واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، به سرویس خبری امروز 25 می سال 2018 خوش آمدید. شما صدای ما را از استودیو واشنگتن صدای آمریکا به صورت زنده میشنوید. در گزارش های امشب گزارش مستقیمی از ولایت ننگرهار در رابطه با کشته شدن یک فرمانده طالبان داریم. گزارش دیگر در مورد حرکت نمادین 15 تن از شهروندان هلمند برای دستیابی به صلح و امنیت در آن ولایت. گزارشی هم در مورد اختلاف نظر بین حکومت افغانستان و پاکستان محور مدغم شدن مناطق قبایل فاتا با ایالت خیبر پشتونخوا داریم. اما نخست از همه توجه شما را جلب می کنم به فشرده اخبار منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. حکومت افغانستان تصمیم پارلمان پاکستان را در مورد مدغم سازی مناطق قبایلی یا فاتا با ایالت خیبر پختونخوا یک جانبه خوانده و می گوید که در این مورد با مقام های افغان مشوره نشده است. مناطق قبایلی یا فاتا در امتداد خط دیورن واقع است. محمد یعقوب احمدزی، معین وزارت سرحدات و قبایل افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که بر بنیاد موافقه هند بریتانیایی و افغانستان، هر تصمیمی که در مورد آن مناطق گرفته می شود باید در مورد آن با حکومت افغانستان مشوره شود. روز پنجشنبه سیام جوزا، اسمبلی قومی پارلمان پاکستان در یک اقدام بی‌سابقه با 229 رأی موافق و 29 رأی مخالف مسوده قانونی ادغام مناطق قبایلی یا فاتا را با ایالت خیبر پختونخوا تایید کرد. کمیسیون مستقل انتخابات در بلخ گفته است که از جمع 314 مرکز رأی‌دهی در آن ولایت، 13 مرکز به دلایل تهدیدهای امنیتی مسدود شده است. مقامات کمیسیون انتخابات گفتند که مراکز ثبت نام رایدهی در ولسوالی های چمتال، چاربولک، دولت آباد و شورتیپه آن ولایت به خاطر تهدیدات امنیتی مسدودند. مقامات امنیتی بلخ از ادامه عملیات نظامی برای پاکسازی ولسوالی های خبر می دهند که مراکز رایدهی در آن مسدود می باشند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. ایران هشدار داده است که از توافق هسته‌ای 2015 خارج خواهد شد مگر اینکه ضمانت مستحکمی به دست آورد که پیامدهای اقتصادی ناشی از خروج آمریکا از آن توافق توسط سایر جناح‌ها حفاظت خواهد شد. واشنگتن پس از خروج از توافق هسته‌ای تهدید کرده است که تعزیرات را بر شرکت‌های وضع می‌کند که با ایران معاملات تجارتی را انجام می‌دهند. ایران روز جمعه یک نشست اضطراری برنامه جامع اقدام مشترک را در وینا فراخواند که هدف آن بحث روی رسیدگی به پیامدهای خروج آمریکا از توافق هسته عنوان شده است. یک مقام ایرانی که نخواست نامش افشا شود گفت تا هنوز تهران تصمیم نگرفته است که در توافق باقی بماند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که واشنگتن در صدد تغییر رژیم در ایران نیست، بلکه تلاش می‌کند تا توافق جهانی را به دست بیاورد تا تهران مثل یک ملت عادی برخورد کند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
آقای پامپیو به اعضای کمیته رابط خارجی سنای ایالات متحده گفته است که اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پلانهایی را روی دست دارد تا علاوه بر وضع دوباره تعزیرات گذشته، تعزیرات تازه را بر تهران وضع کند تا از این طریق مانع دسترسی ایران به ثروت شود. ثروتی که با استفاده از آن دست به انجام کارهای بد بزند. وزیر خارجه ایالات متحده به اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز گفته است که واشنگتن در نظر دارد تا اواسط ماه جون با متحدین خود به شمول مقامات اتحادیه اروپا در مورد برنامه هسته‌ای ایران ملاقات کند. پس از خروج آمریکا از این توافق، مقامات ایالات متحده گفتند که در ماه‌های آینده علاوه بر تعزیرات گذشته که پس از توافق هسته‌ای فسخ شده بود، تعزیرات تازه را بالای ایران وضع خواهد کرد. اما پنج عضو امضا کننده دیگر توافق هسته‌ای که شامل بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان می شود، گفتند که آنان از توافق هسته‌ای موجود حمایت می کنند.
ادامه این مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 میشنوید. پلیس کانادا در تلاش دستگیری دو فردی است که به پرتاب مواد انفجاری در داخل یک رستوران هندی در منطقه میسیسواگای شهر تورنتو مظنونند. در انفجار پنجشنبه شب در رستوران بمبای بیل کم از کم 15 تن مجروح شدند. پلیس میگوید که دو مرد که چهره هایشان را پوشیده بودند مواد انفجاری را داخل رستوران پرتاب کرده و فرار کردند. پلیس تورنتو میگوید هیچ نشانه‌ای در دست ندارند که آن حمله را یک جنایت ناشی از نفرت عنوان کنند یا یک عمل دهشت‌افگنانه. مقامات صحی تورنتو وضعیت 3 تن را وخیم خوانده گفتند که جراحات 12 تن دیگر سطحی بوده است. تا هنوز کسی مسئولیت حمله را به عهده نگرفته و مقامات پلیس میگویند که نوعیت آلای انفجاری نیز مشخص نشده است. وزارت خارجه روسیه میگوید که از همتای هلندی خود خواسته است تا قبل از آنکه روسیه را به خاطر سقوط دادن طیاره مسافربری مالزیایی مقصر بدانند، حقایق را از جانب مسکو ارائه شده است مطالعه کنند. جزئیات بیشتر از یلدا بکتاش.
سرگی لاوروف روز جمعه به استیو بلاک وزیر خارجه هلند گفته است که مسکو آماده است در تحقیقات سقوط طیاره مالزیا همکاری کند، اما به تحقیق کنندگان به خاطر مانع شدن حقایق ارائه شده از جانب مسکو هشدار داد. هلند و استرالیا یک روز پس از آنکه تحقیق کنندگان سانحه 2014 مالزیا اعلام کردند که طیاره مسافربری حامل 298 سرنشین با میزایل که از جانب نیروهای روسی شلیک شده سرنگون گردیده است، روسیه را از لحاظ قانونی مسئول قرار دادند. روسیه دخالت در آن سانحه را رد کرده بود.
طیاره های عراقی دو موضع گروه داعش را در شرق سوریه هدف قرار داده است. اعلامه اردوی عراق حاکی است که حملات صبح جمعه بر یک ذخیره‌گاه راکت شورشان و بر محلی که توسط رهبران ارشد داعش استفاده می‌شد انجام شده و هر دو هدف کاملا تخریب شده است. به نظر می‌رسد این حمله هوایی در هماهنگی با نیروهای سوریه، اردوی روسیه و ائتلاف به رهبری آمریکا در سوریه انجام شده باشد. و خبر آخر این که در یک گزارش تازه ناظرین حقوق بشر سوری گفتند که حملات طیاره‌های مزنون اسرائیلی شبانگاه یک پایگاه نظامی را در شهر حمص سوریه هدف قرار دادند که محل بود و باش جنگجویان حزب الله لبنان و سایر جناح‌های متحد با حکومت بشار الاسد است. تا هنوز از رقم تلفات ناشی از آن حمله معلومات در دست نیست. حکومت سوریه نیز تایید کرده که آن پایگاه نظامی هدف حملات به گفته آنان دشمن قرار گرفته و نیروهای مدافع هوایی سوریه به آن پاسخ داده است. نقش حزب الله و ایران در سوریه برای اسرائیل و ایالات متحده تهدید کننده تلقی می‌گردد. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، فشرده اخبار از همکارم شنیدید و حال نوبت می رسد به گزارش های این ساعت. مقام های ننگرهار ادعا می کنند که یک قمندان طالبان را کشتند. در رابطه به این موضوع همکارم ضیاءالرحمن حسرت روی خط مستقیم تلفن هست و از او ما جویای بیشتر معلومات می شیم. آقای حسرت، آخرین گزارش ها در مورد کشته شدن قمندان طالبان چی هست و اگر معلومات بدین که در کجای واقع اتفاق افتاده و جزئیات بیشتر در مورد شخصیت این فرد اگر امکان داره بدین؟
بله، دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار به صدر امریکا گفت که نیروهای ویژه امنیت ملی دیشب در ولسوالی سرخود عملیات ویژه را راه‌اندازی کردند که در اثر آن سامی سنگر، یکی از قماندانان برجسته طالبان مسلح که مسئولیت نظامی 14 ولسوالی ننگرهار را به دوش داشت، کشته شده و دو تن دیگر از همراهان او را بازداشت کردند. سخنگوی والی ننگرهار میگه که مولوی محمد گل معروف به سنگر که مسئول نظامی 14 ولسوالی ننگرهار از سوی طالبان مسلح بود، دیشب زمانی که در ولسوالی سخود فرار از منطقه میکرد از سوی نیروهای ویژه امنیت ملی مورد تعقیب قرار گرفته بود و بعد در جریان تعقیب وی به ضرب گلوله کشته شده است. دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار گفت که آقای مولوی سنگر به خاطر به دست آوردن اسلحه، مهمات، همچنان بمها و دیگر مواد انفجاریه وارد ولسوالی سخروش را بود و میخواست آن را به شهر جلال آباد برای سایر جنگجویان خود انتقال یابد، ولی مورد تعقیب نیروهای ویژه امنیت ملی قرار گرفته بود و قبل از اینکه به هدف خود برسه کشته شده است. طالبان مسلح تا هنوز در مورد به رسانه ها بخصوص در مورد کشته شدن این فرمانده معروفشان چیزی نگفتند، ولی قماندان سنگر یکی از قماندانان برجسته طالبان مسلح بود که در بیشتر تحرکات زیر دولتی اینجا دست داشت و آن را رهبری میکرد. همچنان یک فرد مسلحی ناشناس ظهر امروز در ولسوالی غنیخیل در یک محل مزدحم داخل بازار بالای 3 تن مرمی شلیک کرده است که در اثر یک تن کشته شده و 2 تن دیگر هم زخمی هستند. مقامات محلی در غنیخیل میگویند که فرد کشته شده و 2 تن دیگر که مجروحین هستند همه افراد ملکی هستند و فرد مصالحی که هنوز هم هویت آن شناسایی نشده است قادر به فرار از محل رویداد کرده. هنوز مسئولیت این رویداد با وجود آن کسی به دوش نگرفته است. اداره ولایتی ننگرهار رویداد را میپذیره و در مورد میگوید که نیروهای محلی در غنیخیل تحقیقاتشان آغاز کردن هنوز از چگونگی رویداد و همچنان این رویداد از سوی کیها رخ داده است معلوماتی در دست ندارند.
آقای حسرت، در مورد کشته شدن محمد سنگری شما گفتین در 14 ولسوالی این 14 ولسوالی این ولایت را از نظر نظامی اکمال میکرده. مقامات حکومت افغانستان تا چی اندازه حاکمیت دارن در کل ولایت ننگرهار و در مورد او 14 ولسوالی حاکمیت افغانستان چگونه بوده؟
اداره ولایتی ننگرهار در همه این ولایت در محلاتی که تاسیسات دولتی از حاکمیت داره، فقط در ولسوالی شیرزاد، ولسوالی حصارک، همچنان ولسوالی پچیراغم که بیشتر ساحات تحت کنترل طالبان مسلح می باشه و فقط مقر ولسوالی و قماندانی امنی این ولسوالی ها در حاکمیت دولت است، ولی طالبان مسلح بیشتر بر تاسیسات دولتی یا اگر مکاتب است، مراکز صحی است، همه کنترل دارن، اما معنی توقفی آنها نشدن. این 14 ولسوالی شامل ولسوالی هایی است که اکثر در امتداد خط دیورن در دبنه سفیدکو موقعیت دارن و از ولسوالی های نام ننگرهار است که دولت در آنجا بیشتر نفوذ و حاکمیت نداره، فقط تاسیسات دولتی که چون مقر ولسوالی و قماندانی امنیت در دست دولت است، سایر قرا و قصبات و مناطق همه سوی طالبان مسلح کنترل می شود. نیروهای امنیتی افغان اکنون در مناطق شینوار و همچنان در ولسوالی های پچیراغام و چپرها در برابر گروه های طالبان و داعش سابق قدم جنگشان.
بله، سپاس از شما آقای حسرت. گزارش زنده بود از ضیاءالرحمن حسرت از ولایت ننگرهار در افغانستان.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، یک گروه در هلمند با پای پیاده با تقاضای صلح تا کابل قرار است قدم بزنند. ای در حالی است که افراد به 15 نفر می رسند و در مورد این موضوع همکار ما عزیز الله پوپله از ولایت قندهار روی خط مستقیم تلفن داریم که در مورد حضور این افراد فعلا در ولایت زابل صحبت می کنند که فعلا در مرکز ولایت زابل رسیدند. آقای پوپل، همکار ما تلاش می کنند که او را روی خط بیارم. سلام بر شما آقای پوپل، خوب هستین؟
وعلیکم السلام، ما در خدمتتون هستم.
اگر امکان داره در مورد این افرادی که به خاطر تقاضای صلح پای پیاده به طرف کابل از هلمند حرکت میکنن معلومات بدین، افراد کی هستند، از چی وقت انگیزه ایشان از این عمل چی هست و توسط کیها اینها حمایت میشوند؟
بله همکار عزیز، سلام به شما و به شنوندگان محترم. دقیقاً این باشندگان هلمند تقریبا 2 هفته پیش از شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند به طرف کابل پای پیاده سفر خود آغاز کرده. اینا نخست در شهر لشکرگاه خیمه اعتصاب زده بودند، بعد از یک رویداد خونین انتحاری که افراد ذات ملکی در او رویداد کشته و مجروح شدند، اینا در عبدالعمل او رویداد باشندگان هلمند خیستن و خیمه اعتصاب زدن و اشارش هم ای بودن که از لشکرگاه تا مساقله تا از این طریق طرفین درگیر جنگ وادار به صلح بسازن و خواست شام یعنی بود که حد اقل در ولایت هلمند باید آتش بس صورت بگیره تا باشندگان ولایت حد اقل برای یک روز یا دو روز یا یک هفته امو کیفیت صلح را ببینن. بنابه او اینا گرشی در شهر لشکرگاه زیاد امو خیمه اعتصاب یعنی تقریبا بر دو ماه امو خیمه را زده بودن، مخالفین مصالح دولت برشان جواب منفی داده بودن و اینا میگن که حکومت هم چندان بایشان همکاری نکردن. بنابه او در قدم دومی اینا بگونه اعتراض از شهر لشکرگاه پای پیاده سفر خود آغاز کرده با استقامت کابل که تقریبا در مدتی امی دو هفته در حدود 360 کیلومتر را اینا طی کردن و فعلا به مرکز ولایت زابل به شهر کلات رسیده است و شب گذشته هم در کلات بودن و امروز ما که احوالشان گرفتیم اینا در شهر کلات هستن و با بشندگان شهر کلات اینا در مورد آمدن صلح و پروسه صلح اینا دیدو بازی دارن و خواستن ای هستن که مردمی محلی باید بخیزن و طرفین درگیر جنگ را مجبور به این سازن تا اینا رای صلح پیش بگیرن و مردم همه مردمی افغانستان قربانی جنگ هستن، فقر، دربدری، بجا شدگی، دیگه همه مشکلات هم میگه که ناشی از همی جنگ هستن.
طوری که شما گفتین اینا از دو هفته پیش به این سو در حال پیاده روی هستن، آقای پوپل از منظر غذا خوردن و یا هم همین حمایت یا از طرف کی میشه؟ ای افراد به پول و هزینه خود به این سفر زدن یا از طرف نهاد اینا حمایت میشن؟
بله سوال بسیار خوب و بیخی اموتر یک قسم، چون ما خود ما دیدیم بسیار تجربه آور هستند. اینا اکثرشان از نظر اقتصاد چندان خوبم در وضعیت خوب نیستن و چند تانش که ما دیدیم اونا مایوب و معلول هستن در همی دوران جنگ، اکثرات از جا مایوب شدن. مردم محلی در مسیر همی شهرهای کابل کندهار برای از جا بسیار یک خوش آمد بسیار گرم یعنی پیشویشان میه، خوش آمدیش میکنن، نان برشان میته، آو برشان میته، چون از آغاز ماه مبارک رمضان اینا در امی روزه هم ایجاد کندار که بودن امی قریجات که در مسیر امی شهران واقعیت داره اینا برشان باشنگر امی قریجات برشان نان و آو میتن، روزمات میته و پسشوی برشان میته. همچنان در شهر کلات که ما تصاویر شدیدیم و ما خودم هم به شهر کلات رفته بودم، اوجه که ما دیدیم مردم محلی بسیار بیگ گونه بسیار تجربه،
یعنی از سوی مردم محل حمایت میشن
و برشان گفتن بله چی؟
یعنی از سوی مردم محل حمایت میشوند
کاملا. اینا همچنان میگن که یک روند مردمی هستن، یک روند خودجوش مردمی هستن و مردم از امی روند حمایت میکنن. پیشتر برتان گفتم که اینا اکثریت از نظر اقتصادی در وضعیت خوبی نیستن، امی مردم محلی هستن که از آزیا پذیرایی میکنن، نان برشان میته، آو برشان میته و امی برنامه جلسه و ایچزا برشان میگیرن. شب گذشته اینا در ولایت زابل بسیار یک خوش آمد بسیار کلان رو برو شدن و باشنگان این ولایت هم بالای طرفین برگیری جنگ صدا کردن که جنگ رایحال افغانستان نیستن، اینا باید هر چیز زودتر بر از جا بدایه از جا با پیامی از جا جواب مثبت بده. فقط هم کار از یک نقطه دیگه ما میخواستیم که داور شویم، این جوان ها اکثریت در دوران یعنی سفر که تقریبا اضافه تر از دو هفته میشه اینا زیاد مانده و خسته همسان، یک دیدش وضعیت سیهیش هم خوب نبود. شب گذشته اینا بعد از یک جلسه به ولایت به شفخانه ولایتی زابل اینا انتقال شدن، یک دادشان که بعد از معاینات صحی مثلا اینا کمک مشکلات داشتن که سیروم پیشکاری و چیزا، باز دکترها برشان توصیه کردن که اینا باید بعد از روزمات ساعت پاشوی مایات مسلسل بگیرن در دوران روز اینا در جریان سفر هستن با کدام مشکلی طبی روبرو نشوه. اینا هم جریان ای حساب کنندگان بودن.
سپاس فراوان آقای پوپل از گزارش شما.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
مقام‌های حکومت افغانستان تصمیم پارلمان پاکستان را در مورد مدغم‌سازی مناطق قبایلی فاتا یا ایالت خیبر پشتونخوا یک جانبه خوانده و می‌گویند که در این مورد با آنان مشوره نشده است. این مقام‌ها می‌افزایند که این گونه تصامیم روابط دو کشور را تیره می‌سازد. در همین حال کارشناسان سیاسی در این مورد دیدگاه‌های مختلف دارند. سمسامه سیرت از کابل گزارش می‌دهد.
مناطق قبایلی فاتا در امتداد خط دیورند واقع است. محمد یعقوب احمدزی، معین وزارت سرحدات و قبایل، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که بر بنیاد موافقه هند، بریتانیایی و افغانستان، هر تصمیمی که در مورد این مناطق گرفته می شود، باید در مورد آن با حکومت افغانستان مشوره شود. آقای احمدزی گفت که این تصمیم پاکستان روابط افغانستان و پاکستان را تیره می سازد و وزارت خارجه افغانستان به زودی در این مورد اعلامیه نشر خواهد کرد.
این تصمیم پاکستان یک طرفه و یک جانبه بوده که حتی مورد قبول مردم منطقه که قبایل افت جنسی هستند مورد قبول ازام نشد.
به گفته آقای احمدزی، تصمیم پارلمان پاکستان با مخالفت شمار از گروه های مطرح سیاسی پشتون در آن کشور نیز مواجه شده است. بر اساس مسوده‌ای که از سوی پارلمان پاکستان تصویب شده، مناطق قبایلی که به نام فاتا نیز یاد می شود و تاکنون به گونه فدرالی اداره می شد، شامل نظام حکومتی پاکستان می شود. حکومت افغانستان در مورد خط دیورند با پاکستان اختلاف دارد و آن را نمی پذیرد. اما پاکستان این خط را سرحد میان دو کشور می خواند و هر نوع بحث در این مورد را ختم شده می داند. در همین حال برخی کارشناسان سیاسی این تصمیم پاکستان را به نفع افغانستان می خوانند. اما برخی دیگر باور دارند که این تصمیم منجر به تیرگی روابط میان دو کشور می شود. اکرام معرفی، استاد علوم سیاسی بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این تصمیم پاکستان حاکمیت آن کشور را روی مناطق قبایلی بیشتر می سازد و این مسئله به صلح و ثبات در افغانستان کمک می کند.
در روابطشان با افغانستان دو تاثیر بسیار اساسی خواهد داشت. اول اینکه رفت و آمد و ارتباطات گروه ها تحت کنترل قرار خواهد گرفت، چه گروه هایی که از پاکستان وارد افغانستان میگردند و چه گروه هایی که از افغانستان در اونجا پایگاه داره، آشیانه داره و سازماندهی خود را در اونجا انجام میدن. یک و دوم این که دولت پاسخگویی بیشتر خواهد داشت در قبال مناطق قبایلی افغانستان. باز میتونه به صورت جدی‌تر دولت پاکستان را مسئول تمام فعالیت ها در اونجا حساب بکنه.
اما فیض محمد زلاند، استاد در پوهنتون کابل، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که منابع اصلی دهشت افغانی در این مناطق وجود ندارد و این گونه تصمیم خلاف موافقه صورت گرفته میان حاکمان وقت هند بریتانیوی و افغانستان است. آقای زلاند افزود که این گونه تصامیم روابط میان افغانستان و پاکستان را بیشتر تنش‌زا خواهد کرد و به ثبات در افغانستان نیز کمک نمی کند.
منابع اصلی تروریسم در تکسلا است، در راولپنڈی است، در کراچی است، نه در مناطق قبایلی. یک بدبینی منطقی دیگری را در این منطقه ایجاد میکنه پاکستان که تنش‌های را میشه بار بیارن در سال آینده که این تنش‌ها نه تنها در خط دیورند باقی نمیمانه بلکه به افغانستان و پاکستان هم سرایت میکنه.
روز پنج شنبه 3 جوزا، اسامبله قومی پارلمان پاکستان در یک اقدام بی سابقه با 229 رأی موافق و 29 رأی مخالف مسوده قانونی ادغام مناطق قبایلی فاتا را با ایالت خیبر پختونخوا تایید کرد. اکنون این مسوده به مشران جرگه پاکستان فرستاده می شود و اگر آنان این مسوده را تصویب کنند، جنبه عملی خواهد گرفت. بر بنیاد موافقتنامه صورت گرفته میان حاکمان وقت هند بریتانیایی و افغانستان در امتداد خط دیور، مناطق هفتگانه قبایل جنسی در تنظیم امور خیش باید تا اندازه مستقل باشند. بر اساس این موافقه، این مناطق قبایلی فاتا آزاد خوانده می شود و حکومت با استفاده از نظام فدرالی این مناطق را اداره می کند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، بحث امروز برنامه گفت و شنود ما برنامه صحی تحت اداره آقای قدیر مشرف هست که در مورد صحت دندان و بیره صحبت میشه. اگر شنوندگان سوال و یا هم نظری دارند در این مورد میتونن با برنامه با تماس شوند. اعلام رئیس جمهور ترامپ روز پنجشنبه مبنی بر فسخ دیدار پلان شده 12 جون که با کیم جون اون رهبر کره شمالی عکس‌العمل‌های از ناامیدی تا حمایت از آن را در قبال داشته است، منتقدین را واداشته که بیانیه‌های اخیر مایک پنس معاون ریاست جمهوری و جان بولتن مشاور امنیت ملی از یک سو و از سوی دیگر خطاب کردن پنس به نام آدم ساختگی سیاسی از طرف دیگر دلیل شده است که کوریای شمالی نمیتواند مفید باشد. گزارش صدای آمریکا را از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
ترامپ با وجود اظهار افسوس در برگزار نشدن اجلاس سران، اظهار امیدواری کرد که این دیدار در زمان در آینده صورت گیرد.
All of the Korean people, north and south, deserve to be able to live together in harmony, prosperity and peace.
تمامی مردمان کوریای شمالی و جنوبی این شایستگی را دارند تا در آهنگی، رفاه و صلح زندگی کنند. این آینده زیبا و تابناک وقتی میسر شده میتواند که تهدید سلاح هسته‌ای برطرف گردد.
این اعلام ترامپ چند ساعت بعد از آن بیان شد که کوریای شمالی ساحه آزمایش های هسته‌ای خیش را در یک نمایش تبلیغ شده حسن نیت تخریب کرد. برخی از تحلیلگران از زمان این اعلام ترامپ انتقاد می کنند. ملیسا هانهام از انستیتوت میدلبری کالیفرنیا می گوید عمل ترامپ برای کیم جونگ اون شرمسار کننده بود.
اینترنشنال رپورترز هاف جست ویتنسد this detonation and have Trump issue a cancellation of the summit.
گزارشگران بین‌المللی در همان لحظات شاهد تخریب ساحه آزمایش‌های هسته‌ای بودند که ترامپ چند ساعت بعد از آن فسخ دیدار مجوزی خیش را اعلام کرد و این کار برای کیم جونگ اون مایه شرمساری گردید.
پیونگ‌یانگ همچنان 3 آمریکایی گروگان شده را در جریان دیدار مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده از آن کشور رها کرد. اما کوریای شمالی از این که رهبران آن با رهبر لیبیا مقایسه گردید، عکس العمل شدید ابراز کرد. لیبیا در 2003 برنامه ابتدایی هسته‌ای خیش را تخریب نمود، اما کوریای شمالی همین اکنون دارای سلاح هسته‌ای می باشد. برخی از تحلیلگران می گویند که قصر سفید صرف پاسخ تلخ کوریای شمالی را بهانه قرار داده و این دیدار را فسخ اعلام کرد. جیمز مکون از مرکز کنترل سلاح و عدم گسترش آن میگوید.
The Vice President and the National Security Advisor John Bolton have been laying the groundwork.
مایک پنس معاون ریاست جمهوری و جان بولتن مشاور امنیت ملی در 2 هفته اخیر زمینه را طوری آماده کردند تا این دیدار فسخ گردد و آنها این کار را به این گفته انجام دادند. ما میخواهیم، ما توقع میبریم آنچه را معمر القذافی در لیبیا انجام داد انجام دهد و آن نابودی برنامه هسته‌ایش.
مکون تحلیلگر امور کوریای شمالی میگوید این یک توقع غیر واقع بینانه است تا پیونگ‌یانگ حاضر باشد برنامه هسته‌ای خیش را به یک بارگی از دست دهد. اما او میگوید با لغو این دیدار این فرصت به دست میاد تا کارشناسان و دیپلمات ها با کوریای شمالی صحبت کنند و بتوانند زمینه دیپلماسی آینده را فراهم کنند.
This public show of diplomacy or brinkmanship or whatever you want to call it.
باید این کار در خفا انجام شود. این دیپلماسی آشکار یا استراتژی نمیتوانست نتیجه بدهد، چون در ابتدا قرار بود که دیدار صورت گیرد و اکنون نمیگیرد.
تحلیلگران به صورت عمومی میپذیرند که ایالات متحده و کره شمالی در مورد عاری شدن هسته‌ای نظریات متفاوتی دارند و هر نوع مذاکره در این باره باید از طریق آمادگی های خاموشانه صورت گیرد.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری اول رادیو آشنای صدای آمریکا. برنامه بعدی از سوی همکاران سرویس پشتوی ما تقدیم می شود. با ما باشید.